کار زنان در فضای مجازی. اما روز به اجازه بده خیلی کوتاه یک سوال از تو بپرسم، و اگر بخوایم برگردیم از فضای مجازی دوباره به بازار و کسب و کار واقعی، میخوام یک خیلی کوتاه، سخته ولی خیلی کوتاه، راجع به قراردادهای کاری زنان صحبت کنید، راجع به دستمزدهای نابرابرشون در برابر قراردادهایی که مردان میگیرند.
خب اگر بخوایم این موضوع بپردازیم، گزارش بانک جهانی که چند روز پیش انتشار یافت جالب بود، که میگه که حق و حقوق کار برای زنان ایرانی کمتر از یک سوم حقوق مردانه. اما قبل از اینکه حتی این بانک جهانی گزارش بده، ما مشکلاتی رو داشتیم، از جمله حذف کارگاه‌های زیر 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار، یعنی کسانی که اونجا کار میکنن به شدت شامل از مزایای قانون کار برخوردار نیستن. حتی حداقل دستمزد، مثلا کارگری برای ما نوشته بود در اصفهان که کار تزیین کاسه هایی رو میکنه که برای توریست ها فروش میره یا برای کسایی که گردشگر هستن، برای تزیین داخل یک بشقاب 25 سانتی 6500 تومان میدن. دستمزدی که واقعا بسیار پایینه، و اینم در نظر داشته باشین که مشکلات دیگه ای هم زنان کارگر دارن، که
مشکلات بی پایانی که ساعت ها وقت هم نمیشه کمه برای اینکه بتونیم به همه اونها بپردازیم. فرصت داریم نفسی تازه کنیم و صدای مهری جعفری، فعال حقوق بشر، رو قرار بود بشنویم، اما برنامه عوض شد. این هم از ویژگی های برنامه زنده است که در لحظه برنامه‌ریزی های قبلی تغییر میکنه. و اما اگر از ساعت 2 بعد از ظهر تا به حال شنونده ویژه برنامه روز جهانی زن رادیو فردا بودید، حتما با گزارش های و خبرهای مختلفی در مورد تبعیض هایی که علیه زنان روا داشته میشه روبرو شدین، تبعیض هایی که عمدتا از سوی حکومت و فرهنگ حاکم بر زنان اعمال میشه. فاطمه حقیقت جون، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی که اکنون ساکن آمریکاست، و حسین قاضیان، جامعه شناس، او هم از آمریکا، مهمانان برنامه ما هستند. خانم حقیقت جو، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و نگاهی کنیم به حضور زنان در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی. به نظر شما یا این حضور بسیار کمرنگ فقط حضوری نمایشی هست، یا یک مشارکت واقعی هستش که جمهوری اسلامی عرصه اون رو برای زنان فراهم کرده؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قاضیان و شنوندگان محترم برنامه. ما وقتی در مورد مشارکت سیاسی زنان و یا به طور کلی مشارکت زنان در یک جامعه بحث میکنیم، باید به چند تا فاکتور مختلف نگاه بکنیم تا بتونیم ارزیابی درستی داشته باشیم. یکی این که مسئله نگرش های جامعه به زنان و به طور کلی قالب های ذهنی نسبت به زنان، این یک متغیر بسیار مهمه. دوم، مشارکت اقتصادی زنان، اون هم یک متغیر مهمیه که مشارکت سیاسی رو تحت تاثیر قرار میده. تحصیلات زنان، جنبش زنان و در واقع اعتماد به نفس. مسئله زنان به طور کلی و مسئله مشارکت سیاسی زنان یک مسئله جهانی، صرفا یک مسئله مربوط به جمهوری اسلامی نیست. اگر که ما نگرش های غیر قابل قبول در بعضی از روحانیون داریم که خودش رو از ابتدای انقلاب نشون میداد، به گونه ای که بنیانگذار جمهوری اسلامی هم اعتراض کرد، چون بسیاری از روحانیون سنتی نگاهشون این بود که باید زن بره در خانه، ما نگاه های مشابه رو حتی در بین بعضی از فیلسوفان غربی قرون قبلی هم داریم. مثلا ژان ژاک روسو یک فیلسوف بسیار معروف هست که یک جمله مشخصی داره، میگه جستجوی حقایق انتزاعی، عقلی، مبادی اصول، علوم، دانش ها و هر آن چیزی که نیازمند تصمیم باشد خارج از حد ادراک زن هست. مثل داستان قاضی بودن زن که مسئله‌اش در جمهوری اسلامی.
خانم حقیقت جو، اجازه بدید اجازه بدید که بحث رو با آقای قاضیان بخوایم ادامه بدیم. صحبت‌هایی که شما مبنی بر این که حالا با توجه به نقل قولی هم که انجام دادید، سوال من در واقع از آقای قاضیان اینطور هستش که آیا آقای قاضیان فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی سیاست‌هاش در قبال زنان رو از نطفه
ببخشید اجازه بدید من جمله‌ام رو تموم
بله
کنم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید خانم هرج.
من صحبتمو تموم کنم بفرمید. میتونم قطع کنم از مصاحبه خارج بشم.
بفرمایید خانم حقیقت جو، خواهش می‌کنم ادامه بدید.
بنابراین حتی جان ژاک روسو میگه که وظیفه زنان اعمال اصولی است که مردان کشف کردن. بنابراین من می‌خوام ابتدا به این توجه بدم که مسئله زنان رو یک مسئله جهانی بدونیم. فقط یک کشور هست که نرخ مشارکت سیاسی زنان بسیار بالاست، اون هم در آفریقا، اوگاندا. به دلیل در واقع نسل کشی که اتفاق افتاد نرخ زنان بسیار بالا رفت. در آمریکا نرخ مشارکت زنان 20% هست، در کنگره آمریکا هنوز تعداد زنان کم هست. بنابراین بله در جمهوری اسلامی غالب به اتفاق روحانیون اعتقادی به مشارکت اساسی زنان ندارن. بله. مشارکتی که در 40 سال تبلیغ شده بیشتر مشارکت توده‌ای، اون هم مشارکتی از نوع حمایت جمهوری بله. اسلامی است که مردم سلام دیان در خیابان. ولی بله. در واقع زمانی که جنبش زنان شروع به فعالیت کرد و حرکت کرد و مطالبه خواه شد، این مطالبه خواهی زنان منجر شد که در واقع مشارکت زنان بیشتر بشه و کاملا ارتباط مستقیمی بین این دوتا هست. من که در مجلس ششم بودم، به محض اینکه شروع کردم به سوال کردن از وزرا در خصوص زنان، وضعیت کابینه عوض شد.
خانم حقیقت جو عذر میخوام که قطع میکنم، به هر حال ما وقتمون خیلی کم هست، باید این گفتگو رو با آقای قاضیان هم ادامه بدیم. صحبت شما شنیده شد مبنی بر اینکه چالشی جهانی مشارکت زنان در امور سیاسی. آقای قاضیان میخوام ببینم جمهوری اسلامی چه اضافه میکنه بر این چالش جهانی، چه تفاوتی ایجاد میکنه؟
میدونید در خیلی از جاهای جهان این چالشی است ناشی از تداوم نظام پدرسالاری، چه به صورت فرهنگی چه به صورت ساختار اجتماعی، که اجازه مشارکت نمیده. در جمهوری اسلامی شاید چیزی که بر اون اضافه شده اینه که حکومت هم عملا در تقویت این نظام و این فرهنگ نقش داشته، چون بارقه های ایدئولوژیکش مشهون است از اون نوع فرهنگ پدرسالارانه که زن و مرد رو طبیعتاً برابر نمیدونه، زن رو فروتر میدونه، در مقام‌های متفاوتی فروتر مینشونه و معتقد اساساً در نظام هستی این فروتری وجود داره و بنابراین این رو باید در قالب زندگی دنیوی هم اجرا کرد و به همین ترتیب نقش‌های اجتماعی نابرابر توزیع میشه، فرصت‌ها نابرابر توزیع میشه. به این ترتیب میشه گفت که برخلاف سایر جاهای جهان، یعنی عمده جاهای جهان، حکومت هم در این زمینه بر اون فرهنگ پدرسالارانه و باقی مانده های ساختار پدرسالارانه در زندگی اجتماعی امروزی اضافه شده.
آقای قاضیان به نظر میرسه که همون چیزی که شما راجع به پدرسالاری میگید و راجع به این که حکومت به عنوان قایم در رابطه با زنان برخورد میکنه، این دینامیک جهانی است. آیا میشه به این امید داشت که این دینامیک تغییر بکنه؟
خب بخشی از این تغییرات باید تغییرات سیاسی باشه در ساختار سیاسی ایران. مادامی که چنین حکومتی با چنین ایدئولوژی با چنین رفتاری وجود داره، ما باید حدس بزنیم که تنها فشار اجتماعی زنان هست که ممکنه این اوضاع رو تغییر بده. دستیاری مردان هم البته در این زمینه موثره، کمان که عملا میبینید با وجود اینکه این نظام پدرسالارانه سعی کرده انواع متفاوتی از تحمیل ها رو بر بدن زنان روا کنه، اما زنان هم کار خودشون رو کردن و در این زمینه شاید موفق‌تر از بسیاری از گروه‌های اجتماعی تونستن حکومت رو به عقب برونن، یعنی ناچار کردن که از اون قالب‌ها یا اون معیارهاش دست برداره، در عمل اونها رو تحمل میکنه. و مثلا نمونه خاصش رو شما در مورد حجاب زنان میبینید، با اینکه هنوز حجاب اجباریه ولی اون حجابی نیست که مورد نظر جمهوری اسلامی باشه، با اینکه میخواد این قواعد رو به بدن زنان سوار بکنه.
سپاسگزارم آقای قاضیان، سپاسگزارم از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و همینطور فاطمه حقیقت‌جو. به ساعت 8 شب در تهران نزدیک میشیم. روز جهانی زن رو همراه شما بودیم.
ممنونم که در این ویژه برنامه ما رو همراهی کردید.